در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
روزتون خوش دوستان عزیز و ممنون و متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. اینجا رادیو گفتگو 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره ای هستش که میتونید باهاش تماس بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. اما دعوتتون میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو تورنج رو بشنوید.
تورنج با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو به اتفاق شما همراه گرامی اهل خانه و خانواده در برنامه که رسالتش ارائه ی سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده ی سالم، صالح و بانشاته. به جمع ما خوش اومدید. سلام، من فاطمه حسن‌پور و به اتفاق عوامل پرتلاش برنامه در آخرین روز از بهمن ماه سال 1402 پذیرا باشید. با چشم برهم زدنی نفسهای سال 1402 داره به شماره میفته و آروم آروم باید جاشو با رقم انتهایی 3 عوض کنه. واقعا چه کردیم؟ این 29 سی روز باقی مونده از سال رو یه کوچولو بشینیم و کلاه خودمون رو قاضی کنیم. میتونید برامون در همین رابطه نظر و پیشنهاد بدید همین الان. به سامانه 30,000 10,35 برامون پیامک بزنید. تلفن گویای 27-86-10,35 همین الان منتظر پیشنهادات و نظرات شماست. از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بهره ببرید. مایل بودید از شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما استفاده کنید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو به ما برسونید. ما یادمون نره خانواده بهترین چیزیه که میتونیم آرزو کنیم. اونا در فراز و نشیب‌ها کنارمون هستن، به ما عشق می‌ورزن بدون توجه به این که چه جور آدمی هستیم. خانواده یعنی عشق، آرامش، انگیزه. امیدوارم همواره بنیان خانوادتون بر مبنای محبت و عشق و دوست داشتن استوار باشه.
که توی راد تمامه بمون که خوشبختی حق هر دومونه.
تو یک نفر واسم از هر نظر یه جورایی بی نظیری. این علاقه رو ازم هیچ وقت نمیگیری.
خیلی خیلی میخوامت تو رو پس نرو تا تو رو دارم صبر و قرارم خیلی دوست دارم.
خیلی خیلی میخوام تو رو پس نرو تا تو رو دارم صبر و قرارم خیلی دوست 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 دارم.
موج احساس، ببین چه حسی تو چشم ما، قراره بی قراره همشین، همونی که بهت میگم شین. راضی نشو عشقم، بمیرم از غم، نذار که تنها شم. خیلی خیلی میخوام تو رو، پس برو تا تو رو دارم، صبر و قرارم، خیلی دوست دارم. خیلی خیلی میخوام تو رو، پس برو تا تو رو دارم، صبر و قرارم، خیلی دوست 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 دارم.
امیدواریم که جمع خانوادگیتون همیشه گرم و زندگیتون پر از مهر و دوستی باشه. سلامی مجدد میدم به شمایی که همکنون شنونده ی تورنج شدید و ما را همراهی میکنید. با ما بمونید تا پایان برنامه. شما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه ی تورنج رو میشنوید که امروز با یه موضوع خاص در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم تحلیل مادری سنتی و مدرن هست با توجه به الگوی سوم، موضوعی که به پیشنهاد خیلی از شما شنونده های عزیز انتخاب کردیم و در حضور کارشناس میهمانان گرانقدری در خصوصش امروز میخواییم گفتگو بکنیم. در خدمت دو میهمان گرانقدر هستیم، خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم دکترای مشاوره و خانم دکتر لیلا وطنخواه دکترای مطالعات زنان و خانواده و استادیار دانشگاه، که امیدوارم که از این برنامه به خوبی بتونید بهره ببرید. درود بر شما خانم دکتر قاسمی مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم.
بزرگوارید استفاده میکنیم از صحبت های ارزشمند شما. همچنین در خدمت خانم دکتر وطنخواه هستیم، استادیار دانشگاه که این هفته هم افتخار دادن در خدمتشون باشیم. درود بر شما خانم دکتر.
متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهین استعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و همه عزیزان تهیه کننده و کارگردان و همه مخاطبین و شنوندگان برنامه تورنج.
سپاسگزاریم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار. در ابتدای برنامه میخوام خواهش کنم از عزیزان که یه تحلیل کوتاه و جامع و یک دقیقه‌ای در خصوص موضوع برنامه داشته باشن که شنونده‌ها در واقع متوجه بشن که امروز میخوایم حول چه محورهایی در خصوص تحلیل مادری سنتی و مدرن با هم گفتگو کنیم. بفرمایید خانم دکتر مقدم.
در مورد مادری سنتی، خب به هر حال ما در یک دورانی در دوره سنت ها بودیم که بنابر اون چیزی که اهدافی که سنت ها و جامعه و فرهنگ برای مادرها رقم می زد، اونها نقش مادریشون رو ایفا می کردن، شرح وظایف از قبل تعیین شده بود. بعد مدرن، الگوی مادری مدرن بیشتر تحت تأثیر غرب و پیشرفت‌های علمی بود که خب یه ایرادی که این داره، چون دیدگاه ها دائم در حال تغییره، افراد نمیتونن خودشونو توی دیدگاه های متفاوت دائم رقم بزنن و تغییر بدن. و الگوی سوم میتونه در این حالی که ثبات اون روی کرده سنتی رو داره، از یک طرف دیدگاه نوگرایی رو هم در خودش جا بده و به روز باشه و در حقیقت یک دیدگاهیه که برای همه نسل ها و اعصار میتونه نقش خودشو به خوبی ایفا بکنه.
سپاسگزارم. بشنویم تحلیل جامعه خانم دکتر وطنخواه عزیز رو. بفرمایید.
میکنم با توجه به موضوع خیلی زیبا و در واقع پرمبحثی که شما مطرح کردید، به جای خیلی تشکر داره و جای بحث که واقعا بشینیم یک سال در مورد این بحث کنیم و سیاست گذاری و قانون گذاری مسئولین داشته باشن، ما بخوایم الگوی سوم رو باز کنیم و مادری سنتی و مدرن رو تحلیل کنیم، باید بپردازیم به یه فضایی که ما قبل از زمان انقلاب اسلامی داشتیم و نگاهی که در دنیا به زن حاکم بود و با توجه به این نگاهی که نگاه سکولار بود و سعی میکرد یه نگاهی رو به تمام جامعه از جمله جامعه زنان تحمیل بکنه یا نگاه رو تغییر بده، با ورود انقلاب اسلامی و حرکت گفتمانی که حضرت امام رحمت الله داشتن و بعد از اون هم حضرت آقا مقام معظم رهبری داشتن، نگاه بزن با توجه به نگاه نه الگوی شرقی نه الگوی غربی، الگوی سومی رو رقم زد به نام همین الگویی که الان پیش روه و باید جز دستور کار ما قرار بگیره که در موردش توضیح بدیم.
بله حتما در خصوص این موضوع با جزئیات بیشتر در طی برنامه از زبان شما میشنویم. خب دکتر قاسمی مقدم عزیز، بفرمایید که تفاوت مادری سنتی و مدرن رو در چه میبینید؟ اصلا چقدر واقعا اهمیت داره که یک مادر با حفظ سنت و عرف جامعه‌ای که درش زندگی میکنه خودش رو به روز رسانی هم بکنه؟
ببینید، در اون الگوی مادری سنتی در حقیقت اون اهداف فردی تحت تأثیر اهداف خانوادگی قرار داده یا بیشتر سنت ها، بعد یه برنامه روزانه منظم داره، توی اون فضای خاصی برای مثلا یک خانم یا کس خاصی وجود نداره، احساسات مثبت و منفی خیلی راحت بیان نمیشه، بعد خیلی کم افراد خودشونو درگیر تعارضات میکنن. میبینید مادرای سنتی بیشتر دائم میخوان همه چیز رو ساکت و آروم بکنن، که خب خود این یک مشکلاتی داره از نظر روانشناسی، که وقتی تعارضات افراد در محیط امن خانواده به هر حال بروز داده نشه، میره تو گروه همسالان قرار میگیره و بعد اونجا بی قاعده بیان میشه، توجیه میشه و بعد میشه توی رفتار فرد ببینی که مثلا بچه دقیقاً برخلاف خانواده یک مسیر دیگه ای رو میره. در الگوی مدرن که حالا همینطور که سرکار خانم فرمودن، ببینید تحت تأثیر دیدگاه‌های سکولار یا علمی هست، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی روانشناسی خانواده تحلیل‌های مختلفی رو در شرح وظایف می‌بینیم. یعنی هر الگویی، مثلا یه الگو میاد قدرت رو در خانواده مد نظر قرار میده، یه الگو میاد به حساب اون نقش‌هایی رو که پدر مادر و سلسله مراتب رو تحت تأثیر قرار میده و اونا رو نگاه میکنه و اینا هر روز نوع میشن، در این حالی که اینها خوب هستن، اما در این حال در اونها یک دیدگاه فردگرایانه وجود داره، کمایی که ما قبلا توی روانشناسی میگفتن خانواده باید مکمل هم باشن، الان میگن قرینه باید باشن. خب وقتی قرینه باشن، شما اینجا میبینید گاهی موقع نقش مادری و پدری یا نقش زن و شوهر در تقابل هم قرار میگیره و این خودش مانع یک محیط امن برای فرزند پروریه، در حالی که در الگوی سوم ما نه سنت داریم بلکه یک دیدگاه‌های الهی داریم، یک دیدگاه‌های اسلامی داریم که اینها ساخته و پرداخته فقط انسان نیست که بخواد دائم تغییر بکنه و با توجه به روحیات انسان هاست، چون فطریه، یعنی اسلام یک دین فطریه و بر اساس فطرت انسان اینها تعریف شده. در نتیجه شما میبینید که اونجا نقش مادری حتی تو زاییدن نیست. مثلا شما خانم آسیه رو میبینید که مادر حضرت موسی هستن، با اینکه ایشون رو متولد نکردن، اما یک نقش مادری خوبی برای ایشون ایفا کردن که ایشون به هر حال توی مسیر پیامبری میتونه به خوبی قدم برداره، در حال که اصلا از ایشون زاییده هم نشدن. پس این نشون دهنده اینه که نقش مادری اسلامی یا اون الگوی سوم در اعصار مختلف میتونه خیلی خوب عمل بکنه، اما در این حال به قول شما به روز رسانی هم بشه. کمایی که من تمام الگوهای غربی رو که میبینم توی روانشناسی، تمام اونا در این دیدگاه وجود داره ولی منسجمه، ولی به هم بافته است. یه چیزی جدا از بافت نیست و به خانواده بافت میده، به الگوی زن بودن بافت میده، به الگوی مادری بافت میده و این مادر میتونه نقش محوری خودشو بنابر اون چیزی که اسلام بیان کرده به خیلی خوب و راحت به هر حال بروز بده و نشون بده و اتفاقا سنتی هم نشه، دور افتاده هم نشه، هر روزم مدرن و مدرنتر بشه. و به اضافه که من حس میکنم الگوی سوم از مدرنم مدرنتره، چون هرچی بعدنها هم بیاد و درست باشه و مطابق فطرت باشه در اون جایی میکشه،
حرکت میکنه. بله، همونطور که توی بیانات مقام معظم رهبری هم میبینیم، یاد شده از این که الگوی سوم زن در واقع چه در داخل خانه چه در محیط بیرون به طرف معنویت، پیشرفت و علو مقامات علمی و عملی سوق پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. میخوام از نظر خانم دکتر وطنخواه بیشتر استفاده کنیم. خانم دکتر، اگه دقت کرده باشین فهم غالب از الگوی سوم زن یه فهم کلیشه‌ایه. شاید دلیلش به خاطر این باشه که ما نتونستیم به خوبی روشنگری کنیم و این الگو رو به درستی در واقع معرفی بکنیم. اون کم و کاستی‌ها این اجازه رو نداده که این روشنگری بتونه کامل اتفاق بیفته. برای که بتونیم بیشتر با وجوهش آشنا بشیم از توضیحات شما استفاده کنیم.
ببینید، همونطور که فرمودید، ما توی الگوی شرقی با عنوانی که حالا ما میگیم نه الگوی شرقی نه غربی، الگوی اول نه دوم نه سوم، اصلا الگوی اول یعنی چی، الگوی دوم یعنی چی که به الگوی سوم برسیم. الگوی شرقی همون الگویی بوده که در واقع به صورت سنتی در گذشته در واقع در شرق زن رو معطوف و صرفاً در درون خانه و پستو میدیده و زن فقط وظیفش باید خانه‌داری و فرزند آوری و تربیت فرزند باشه. زن الگوی شرقی این اون زن هست که پس این ماجرا زن الگوی غربی اتفاق میفته، یعنی امثال خانم سیمون دو بوار و اونهایی که میان به دنبال موج‌های فمینیستی هستن در دو قرن اخیر به دنبال این الگوی دوم بودن که زن رو از درون خانه بکشن، از بیان پای در عرصه عمومی و در ساحت عمومی و از زن بخواین که ببین از نقش مادری و همسری فاصله بگیر تا در اجتماع به تو جایگاه و حقوقی اعطا بشه. اونقدر پیگیر این قضیه میشن که حقوق برابر زن و مرد رو در قوانین فرانسه و جای دیگه دنبال میکنن که حقوقشون برابر، نگاه مردانه بهشون میشه و اصلا میان اون سند 20 میاد همینو میگه دیگه، میگه زن قائل به اینه که میخواد اصلا سخت جنین داشته باشه بدون نظر مردش، حق بر بدن داره، اصلا نظر مرد مهم نیست که شوهرش آقایی خونه. نگاه های این گونه بود که مثل خانم سیمون دوبار که بسیار قائل به اشتغال زنه و زنو از درون خونه میکشه بیرون، بعد از اون انقلاب صنعتی که اتفاق میفته و زنها وارد کارخانجات میشن و نقش اجتماعی پیدا میکنن، از درون خانه بحث ازدواج و بحث فرزند آوری فاصله میگیرن و این فاجعه بحران جمعیت در غرب هم رخ میده و اتفاق میفته. و الگوی سوم دقیقا مستقل از الگوی اول که شرقیه و زن رو درون پستو و درون خانه میبینه و مستقل از الگوی غربی که زن رو صرفا برای بیرون خونه میبینه و برای اون نقش مادری و همسری که خداوند رو درون ذات او و فطرت او به صورت عطیه و دیه نهاده از اون میگیره، الگوی سوم به زن ما هویت خیلی زیبا و خیلی گرانقدر عطا میکنه. میگه زن ما، هویت زن ما اینه که رکن خانه است و مدیر خانه است و تمام امور عاطفی، فرزندپروری، تربیتی، چه خانم خونه، چه فرزند، چه مرد و جامعه رو به عهده میگیره و از ربوبیت مقام خداونده که این نقش مربیگری به اون عطا میشه و ویژه تر از پدر خانواده میتونه نقش تربیت رو داشته باشه و نسل ما رو مادر تربیت میکنه. و الگوی سوم همون برخواست از نگاه اسلامه که مقام معظم رهبری خیلی رو اون تاکید دارن، فرمایند زن تراز ما همین زنه که میاد نقش همسری، دختری و مادری خودش رو در جایگاه خودش و به وقت خودش که باید مادر بشه مادر میشه، نه به یه فرزند دو تا سه تا، رو بود سه تا چهار تای خودش میتونه برنامه‌ریزی داشته باشه و در کنارش نه صرفا حضور فیزیکی اما با ظهور اجتماعی نقش فرنی میکنه، یعنی هم به موقع تحصیلاتشو داره، نقش همسری مادریشو داره، هم به موقع هم کنشگر اجتماعیه. مثل همون چیزی که شما از آثار انقلاب اسلامی و احیا و ابقایش میتونیم اینجوری بگیم، اگر ما انقلاب اسلامی داریم که امنیت آوره، استقلال آوره برای زن ما، همین زنان ما بودن که پشت انقلاب بودن و زن به اینجا رسید و امام میفهمودن زنان ما دوشادوش مردان ما، چه بسا پیشتر و جلوتر از مردان ما در صحنه انقلاب بودن که انقلاب پیروز شد. بعد از اون در 8 سال دفاع مقدس زنان ما پشت جبهه طلا بفروشن، خانوادهشون رو راهی کنن، همسرش و فرزندش راهی میکنه. بعد از اون هم تا به الان زنان ما تا اونجایی که اونقدر نقش فعالی داره که میپرداز به مقام معظم رهبری، به این که زن ما نقش آفرینه، یعنی علاوه بر نقش همسری و مادریش تاریخ سازه و به عنوان الگوی سوم به همه زنان جهان ارائه الگو میده. الگوی سوم که بر اساس توحید محوری، رکن الگوی سوم توحید محوری و تمدن سازیه که این نقش رو به زن ما عطا میکنه.
بقیه‌اش ان شاء الله در ادامه بیشتر تحلیل مادری رو از زبان بزرگواران میشنویم در خصوص الگوی سوم زن. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوعی که امروز با هم دیگه پیگیر هستیم، تحلیل مادری سنتی و مدرن با توجه به الگوی سوم.
به نظر من زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونه پیدا کنه. هیچ زنی در دنیا نمیتونه الگویی بهتر از او پیدا کنه، چه در دوران کودکیش، چه در دوران نوجوانیش، چه در دوران جوانیش، چه در خانواده، چه رفتارش با پدر، با همسر، با فرزندان، با کارگر تو خونش، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت، یعنی همه اینا الگوست. خب و مهم اینه که همه این عظمت‌ها، همه این فعالیت‌ها، همه این سرمشق‌ها در این عمر کوتاه انجام گرفته، حد اکثر 25 سال. سن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از 18 سال تا 25 سال نقل کردن. این الگوس دختران ما، زنان ما، هم بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته در مورد اون بزرگوار الهام الهی بود، در مورد ما و شما کسب کردنیست. شما که تلاش بکنید البته الهام الهی هم کمک خواهد کرد. در همه بخش ها اون بزرگوار رو الگو قرار بدید و قرار بدیم و دنبال کنید.
بله، سخنان گوهربار مقام معظم رهبری رو شنیدیم. همونطور که به خوبی اشاره شد، از 1400 سال پیش این بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع الگوی سوم زن مسلمان رو به هممون معرفی کرده بود و در حوزه مادری، در حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، در واقع در همه موارد. هم دکتر قاسم مقدم عزیز، بفرمایید پیامدهای الگوپذیری نسل جدید از الگوی زن مسلمان چه میتونه باشه؟
البته من به هر حال با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری که خب به هر حال همیشه درست و بجاست و چون خودش بر مبنای منبع الهی هست، امیدوارم که مسئولین و افرادی که دور یک خانمم هستن این صحبت‌ها رو بشنون و زمینه مناسب رو برای اینکه یک خانم بتونه بر مبنای الگوی زن مسلمان، الگوی سوم، حرکت بکنه فراهم کنه.
بله، ما هم از مسئولین واقعا تقاضا داریم که به این برنامه عکس العمل نشون بدن. ما از زبان مردم، در واقع از زبان شما کارشناسان عزیز منتقل میکنیم این خواسته ها رو. بفرمایید.
چرا که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها پدرشون کی هستن، همسرشون کی هستن، فرزندانشون کی هستن، شأن ایشون رو چجوری نگه میدارن، و این حتی یک درسیه که جامعه ما اول باید بگیره. مثلا ما رفتاری که قبلا با خانم ها میشد در اجتماع خیلی یک رفتار با تکریمی بود، یعنی مثلا با آدم مواجه میشدن میگفتن خواهر من، دختر من، مادر من. ببینید این در اجتماع هم آدم احساس میکرد که با افرادی که روبرو میشه پدرشن، برادرشن، خانوادهشن، و این یک رفتار و یک گفتمان اسلامی بود. در حالی که متاسفانه خیلی وقتا توی همین مهمونی ها خیلی وقتا شوخی هایی میشه در ارتباط با خانم ها که شأن و منزلت یک خانم رو میاره پایین، یا مثلا تو برو آشپزی تو بکن، تو برو غذا تو بپز، نادیده گرفته میشه. ای کاش، چون من متاسفانه سالها دیدم که مقام معظم رهبری وقتی که یک فرموده ای دارن، بقیه هم دقیقا میان این جملات رو یک سال تکرار میکنن، دو سال تکرار میکنن تا زمانش بگذره
بدون اینکه در واقع عمل کرده
باشه. دقیقاً ایشون اگر جمله‌ای رو می‌فرمایند، ما باید وظایفمون رو تو اون پیدا کنیم. من بنده به عنوان یک زن، مادر و جامعه و مسئولینم به عنوان کسانی که یک بافتار اسلامی ایجاد می‌کنن تا یک خانم بتونه اونجا نقشی رو که حالا خانم فاطمه زهرا به عنوان مادر داشته، ما به عنوان الگو به ایشون نگاه کنیم و با اون چشم‌انداز حرکت کنیم. این یه نکته
شعاری نباشه.
دقیقاً، آفرین، این یه نکته بسیار مهمه. اما نقشی که به هر حال یک مادر داره بر مبنای نیازهای یک کودک یا فرزنده، چون ما راجع به مادر صحبت میکنیم، نیازهای عمده کودک از نظر روانشناسی یک امنیت و سلامته. پس یک مادر در الگوی اسلامی در خانه، در منزل، در اجتماع اسلامی ما باید امنیت داشته باشه، باید سلامت داشته باشه تا بتونه اینا یک در بافت وجودی خودش ایجاد کنه و به فرزندش منتقل کنه. دیگه توجه و مراقبته. ببینید متاسفانه تو جامعه ما یک لفظی برای خانما با عنوان ضعیفه به وجود اومده، در حالی که این زن ضعیف نیست. اگه توجه و مراقبت میخواد، برای که بتونه این رو داشته باشه، تأمین شده باشه تا به فرزندش منتقل کنه. و دیگه کنترله. یه مادر باید بتونه فرزنداشونش رو، نه کنترل بیرونی، یادشون بده که از درون کنترل درونی داشته باشن. چیزی که اسلام داره کنترل درونیه نه بیرونی.
همینطوره که میفهمم.
بعد یه نکته دیگه هم هست به نام تحریک هوشی، که اینا نیازهای کودکن که حالا اینا رو از مادر میگیرن و ما با توجه به الگوی سوم بعداً در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. خب اگر که موافق باشین در این فرصت که ساعت 11:28 سری بزنیم به کتابخانه تورنج و با مطالعه کتاب بیشتر در این خصوص بیاموزیم. ارتباط میگیریم با آقای مجید قنبری، کارشناس بخش معرفی کتابمون، تا ببینیم برای امروز چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور و همچنین خدمت همه مهمانان حاضر در استودیو و سلام ویژه دارم خدمت یکایک شنوندگان خوب برنامه تورنج. با توجه به موضوع برنامه کتابی رو معرفی میکنم خدمتون تحت عنوان احساس مادری مهارت‌های پرورش ماهرانه جسم و روح فرزند. این کتاب رو دو نفر نویسنده خبره به این مسئله سرکار خانم فردیس تکبیری و سرکار خانم معصومه قاسم‌پور سال گذشته